چارشم بس و چه پنجم بس، یکی خسته از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چارشم ایستگاه پنجم ایستگاه چهار پنجم ایستگاه پنجم. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میترکونه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بغچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه
به به ایستگاه چهارشنبه برگشته. سلام، من فرشید منافی هستم، با شما هستم تا هفت امروز زنده از رادیو فردا. اینجا ایستگاه فرداست، چهارشنبه 25 اردیبهشت، با ما باشید. شمایی که بعضی حرفای مسئولین مملکت رو میشنوید، یه چک میزنید تو صورتتون ببینید خوابین یا بیرار، خوابین یا بیدار، مثلا ببینید درست میشنوید یا اشکال از فرستنده است، نزن بگیرنده های خود دست نزنید، اشکال از دهن فرستنده است. الان حرفای آقای استاندار خوزستان در مورد نحوه رسیدگی به سیل‌زده ها رو گوش کنیم، با هم سیلی بزنیم به خودمون بعدش. ایشون داره در مورد عکس‌العمل صلیب سرخ جهانی نسبت به نحوه رسیدگی ایران به امور سیل‌زده ها میگه.
سرخ جهانی در بازی که داشتن از به ما اعتراض کردن، رسیدگی خیلی زیاد هست.
زیاده؟
بله، و خارج از پروتکل های ماست در اردوگاه رسمی مون، و نباید شما اینقدر مثلا رسیدگی
یعنی
انجام
چیش زیاد بوده
جو. اون امکاناتی که داده میشد و به اصطلاح پکیج هایی که داده میشد، اینها رو به مدیر کل هلال عمرین ها اعتراض کرد
و خیلی زیاد بوده، رسیدگی زیاده از حد. آقا چک نزن دیگه، بسته خانم بی خیال. آره ایشون این حرفا رو گفته دیگه، اصلا ردخورم نداره، خودش بوده دیگه، گفتم من اشکال از دهن فرستنده است. یعنی من نمیدونم واقعا یه چیزی، آخه من نمیدونم یعنی چی، آخه یعنی صلیب سرخ جهانی اومده اعتراض کرده گفته چرا انقدر شما به سیل زده ها میرسید، یعنی زیادی شده دیگه از رسیده ها رسیدگیتون، من میشه هم چیزی، یعنی یه چیزی میگه، اصلا مجری تلویزیونم کف کرد پرسید ازش که یعنی چی، آقا چتونه شما، کجایید دقیقاً؟ ایشون که یادتونه کی بودن دیگه، هم استانداریه که یه پیرمرد خوزستانی سیل زده رفت بهش اعتراض کرد، بعد یه حقات زد کلی، بعد بیرا گفت اون بنده خدا، ایشون هم آقا هن. یعنی من که با شنیدن این حرفای ایشون اصلا هاج و واج موندم، اصلا نمیدونم چی بگم چه بکنم، آقا من نمیفهم اصلا بلند چه کاریه، به خدا سلامتی مردم ما رو بیشتر از هر بلای طبیعی و غیر طبیعی همین مسئولینن که تهدید میکنن. حالا دیگه من نمیدونم، من الان نمیدونم دیگه چی باید بگم، دیگه با آقایی کردم شمایی که معتقدی دفاع و تبلیغ بد و بیمنطق از یه چیز، از حمله کردن بهش بیشتر بهش ضربه میزنه، متوجه شدی؟ شمایی که دقت کن چی میگم دیگه، شمایی که معتقدی دفاع و تبلیغ بد و بیمنطق از یه چیزی، از حمله کردن بیشتر بهش ضربه میزنه. شما قربون اون فکرت برم، کجا بودی تا حالا؟ آخه شمایی که اینجوری فکر نمی کنیم، بگو الان به نظر شما این روش تبلیغ دین بیشتر تاثیر مثبت داره یا منفی؟ این از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده اینجوری.
جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین دستش قطع شده بود. بعدش دستش هم جا آورد. متوجه علی دست اون قطع شد. حضرت دستش رو گذاشتن سر جاش، یه چیزی خوندن. بعد این دستش دید که چسبید. گفتش براشش اون چی خوندیدن ها؟ گفتن حمد. 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 بعد این حالت با حالت استخفافی گفتش که حمد؟ مثلا یه چیز حمد همین مثلا. حضرت خیلی ناراحت شدن. اصلا ول کردن رفتن. و بعد این دستش افتاد.
افتاد دستش. حضرت ول کرد رفت دستش افتاد چرا؟ چه کاری آقا؟ الان چی شد پس؟ چیز حمد خونده بود. آقا یعنی الان بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که یکی بیاد اعلام کنه که دوستان اینا همش فیلم بود، اصلا اینا چیز بود، دوری مخفی بود، اصلا خواب بود، پاشید بیدار شید، مثلا خواب پاشید. یعنی حضرت پیوند اعضا میزدن با تلاوت حمد، بعدم که مریض تعجب میکرد که مثلا مگه میشه، حضرت شاکی میشد، پیوند اعضا به هم میخورد، میرفت بعد عضو مربوطه فرد میافتاد پایین اون میرفت. آقا چی میگی؟ آقا من یواش یواش دیگه سرمو بکوبم به دیواری جای دیگه، نمیدونم جلو برم چی میشه. به خدا یه کاری دست خودم میدم آخر دست اینا. بابا ای بابا چی بگم چیکار کنم از دست اینا، دیوانه شدم به خدا. بپاچ غمو بپاچ میسم مروستی، یه غمی بپاچ به خود دوره هم. بله بله پاچید غمو. آخه و شمایی که از آمار بالای جوان مرگی تو کشور نگرانی، حق میدیم بهت و باید تسلیت بگیم به جامعه هنری ایران، به خاطر اینکه این هفته بهنام صفوی خواننده جوان و خوش‌ذوق ایرانی بعد از 5 سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری‌های مختلف از پیش ما رفت و ما رو با حس و حال آهنگای پرخاطرش تنها گذاشت. جاش سبز، یادش گرامی، به نام سفر.
خوب من میخوامه آرزومه بیام تو خوابه، عزیزم بخندی بشم محو صورت ماه. دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم. اردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من داشت، جون من داشت، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
به 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 سلام علیکم آقا فرید.
بله خودم هستم.
چه خوب، چه خبر، خوبی؟ خوش اومدی.
قربون شما، زنده باشین.
کجا چه خبرها از این ورا؟ چه خبرها
دیگه؟ من یه چند تا خبر بامزه دیدم، نتونستم دووم بیارم، خودم پرتاب کردم توی استودیو.
بهترین کاری
پرتابم یکم توپلتر بود.
آره بعد به خود بهتر باشه. بهترین کاری کردم، همیشه خودتو پرتاب باشی.
اینجوری
پرتاب به موقعی بود.
بله بله.
بگو چه خبره، چی کارو داریم؟
اول از همه یه بروز رسانی آپدیتی بکنیم. اون خبری که هفته پیش گفتیم، اون یادته توی قسمت قبلی گیم آف ترونز یه لیوان استارباکس بود و کلی حاشیه داشت.
آره آره آره. چی شده اون صحنه‌شو که انگار یه جوری تدوین کردن لیوانه دیگه نیست مسکه ها؟
دقیقاً توی نسخه‌ای که الان روی شبکه اچ پی او هست، اون کادری که اون لیوانه بوده رو بستنش یکم روی خانم تارگریان
کلیسی
برای مادر اژدها، فرست آف هر نیم. اما موضوع مهم‌تر اینه که شرکت استارباکس چه حالی کرده سر اون اشتباه.
معلومه حال کرده، مزنه بده ببینیم چقدر حال کرده. حالا
شبکه سی ان بی سی هفته پیش گزارش داد که طبق تخمین متخصصان مارکتینگ و اینا، استارباکس حداقل حدود 2.3 میلیارد دلار سود کرده به خاطر همون تبلیغ اشتباه.
باریکلا باریکلا. میگن آخه استارباکس به خاطر همین این قضیه تو شبکه‌های اجتماعی تو 48 ساعت اول 193 هزار دفعه منشن شده بوده.
که هشتگ استارباکس، هشتگ گیم آف ترونز. حالا جالب اینجاست که لیوان اصلا برای استارباکس نبوده.
جدی؟
یعنی انقدر که یه لیوان عادی بوده، لیوان قهوه دیگه. ولی انقدر این مارکتینگ استارباکس قویه که دیگه حالا آمریکایی‌ها قهوه و استارباکس براشون تقریبا یه مفهومو داره. یعنی میگن بریم استارباکس بخوریم، یعنی
بریم قهوه بخوریم.
و بدون اینکه حالا برند لیوان مشخص باشه همه گفتن استارباکس و داستان اینجوری ادامه دار شد دیگه.
عجب بابا چه چیزا. ولی اون عکسی که اون هفته نشون دادی استارباکس نبود؟
ببین لیوانه کپی استارباکسه، بعد یه عکسی هم از بازیگرای پشت صحنه است که یه عکس گرفتن با هم دیگه که یه لیوان استارباکس دستشونه که همون دامن زد به این قضیه که نکنه این لیوان همون لیوان است که اونجا رفت اونجا.
اوکی
بله،
چه چیزا چه کارا که
بله.
آدم نمیبینه و نمیشنوه.
بله.
دیگه چه خبر؟
دیگه یه خبر دیگه هم بگم که این در حقیقت برای کسایی که تنبل هستن و دنبال کار میگردن باید حتما خیلی جالب باشه.
برای کسی که هم تنبلن هم دنبال کار میگردن.
بله.
بگو
بله.
ببینیم جالب شد. دوستان عزیزی که شما لم دادین الان برنامه رو گوش میکنی بیکارم هستی، دقت کن واسه کار پیدا کرده فرید.
دقیقا همین پری روز یا آگهی استخدام برای علاقه‌مندان به کار در ناسا اومد.
اوه ناسا اینقدر جدی مسئله؟
صبر کن تو این کار فقط باید بخوابی
پولم میدم بخوابی پول بگیری. آقا یکم با جزئیات بگو خواب از سر اون شنونده پرید فکر کنم.
ببین پولم میدم. ناسا و آژانس فضای اروپا با هم یه پروژه تحقیقاتی دارن راجع به عادت کردن بدن به بیوزنی.
خب
که بعد برای این آزمایشه نیاز دارن به یه سری داوطلب.
خب
خانمای بین 24 تا 55 ساله که آلمانی حرف میزنن و عاشق خوابیدن هستن میتونن برای این کار اپلای کنن یا حالا به عبارتی درخواستشون رو بفرستن.
چرا آلمانی باید بلد باشن؟ نگفت چقدر میدن؟
آلمانی باید بلد باشن چون که آزمایش ها توی کلن آلمانه.
آها.
و اینکه 13 دلار برای هر ساعت میدن. ولی دیگه نباید پاشن دیگه، باید یه هفته تخت بخوابن.
بزرمانی داغه. آره اونش که مسئله نیست. صبر کن یه حساب کتاب بکن. 24 ساعت گفتی تو یه هفته میشه 168 ساعت. 168 ساعت تو یه هفته، این 168 ساعت ضرب 13 میکنیم 13 دلار گفتی دیگه، میشه 2184 دلار
تو یه هفته.
آره دلارم بگی حالا شما 15 تومن ضرب داره 15. آقا 32,760,000 تومن خیرشه ببینیم
چی میشه. پراید از توش در میاد ها.
32 راستی ها. آره 32 چقدر میکنم زیاده.
آره
پراید هم نمیشه فکر کنه.
حالا من دیگه رفتم.
کجا میری یه هو حالا؟
یه اسکم یه هفته بخوام دیگه.
عزیزم من نگفتی فقط خانومان اون مال خانوما
تو کجا میکنیم دیگه خودمون.
چی جوری چی میکنی؟ اصلا مگه آلمانی بلدی تو؟
حالا من یه یاد میگیریم خصوصی فشرده با آمپول دیگه یه جوری یاد میگیریم.
باشه برو اگه راه داشت فرید زنگ بزن ما میایم مرخصی به ناسا کمک کنیم دیگه.
آفخیده زن.
قربون شما. بیشلی بیدی. سوالو بگم خدمتتون، اونایی که روی شبکه‌های اجتماعی دیدن خب میدونن، حتی جوابم دادن، کامنت هم دادن، زنگم زدن. اونایی که نمیدونن عرض کنم خدمتتون که این هفته علی آقای مطهری به ایرانی‌ها یه پیشنهادی داده، پیشنهاد داده که تن به خاری جلوی ترامپ ندهند و بدون نیاز به آمریکا به رفاه برسند و گفته تو این شرایط اقتصادی هر خانواده توانمند بیاد دست دو تا خانواده کم توان رو بگیره و ما 1,000,000 تومان بهشون بده. از شما پرسیدیم که شما نظرتون در مورد راهکار آقای مطهری چیه، اصلا همچی کاری جواب میده نمیده. در جواب به این سوال احتمالاً بعضیا نمیدونن، خودشون سوت میکشه، میگن پس نقش حکومت این وسط چیه؟ یعنی نفس کشیدنای بین‌المللی و منطقه‌ای و اتمیش با شماست، بعد پای دل دردش که میفته میان سراغ مردم، از مایه مردم میخوان مایه بذارین. شاید بعضیا بگن با این پیشنهاد استاد مطهری یه عالمه خانواده توانمند زبل خودشونو کم توان جا میزنن و میخوان که 1,000,000 رو کاسب شن دیگه. شاید بعضی توانمندا بگن اصلا کلا ما نیستیم، یعنی چی که بخوایم پول بدیم. بعضی کم توانا بگن اصلا 1,000,000 کم، آقا 1,000,000 به جایمون نمیرسه. بعضی هم همینجوری نشستن ببینن کسی بالاخره از ایران به ترامپ زنگ میزنه که بشینن سنگاشونو وا بکنن، مشکل حل بشه بره پی کارش یا نه دیگه. شما چی میگین؟ نظر شما چی؟ اگه توانمند یا ناتوانمند یا نیمه توانمند یا کم توانمند یا هر چی توانمند کلا هستین یا هر چی مند کلا، دیگه فرقی نمیکنه دیگه، بگین که نظر شما چیه. راه‌های ارتباطی با ما این هاست.
ایمیل ما هست iska@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن های iOS و اندروید ایسکای فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن، سخت نگی میگذره تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
خب خانم آقایون، حتما میدونین دیگه این مسئله رو که چند روزی طبق گزارشی که رسانه‌های آمریکایی دادن، آقای ترامپ رئیس ریاست جمهوری آمریکا شماره مستقیم و خصوصیشو داده به سفارت سوئیس در ایران که هر وقت مسئولین ایرانی تصمیم به مذاکره مستقیم گرفتن زنگ بزنن دو تا دولت بشینن سنگاشون رو با هم وا بکنن دیگه. از این ورم آقای عراقچی گفته که اگه نیاز به تماس باشه خود آمریکایی‌ها شماره ما رو دارن، خودشون زنگ میزنن. بعد یعنی وضعیتی شده ها، خیلی اصلا وضعیت پیچیده، مثل این دختر پسرای نوجوان هستن به هم زنگ میزنن، این میگه اول تو قطع کن، بعد اون یکی میگه نه اول تو. الان هم تو همین مایه هاست، منتها با این تفاوت که آمریکا میگه اول تو زنگ بزن، اینا میگن جون داداش راه نداره، اول خودت زنگ بزن، اول تو زنگ بزن. اون میگه اول تو زنگ بزن. آقا گرفتاری شدیم به خدا از دست اینا. با تو رو خدا یکی اون گوشی بی صاحبو برداره یه زنگ بزنه دیگه. اصلا شما شماره حساب چیه؟ شماره بگیرین، شماره تلفن رو بگیرین بدین من خودم صحبت میکنم. شما بگیرین شماره رو. میدونم سخته، البته میدونم به هر حال دیگه به وقتی 40 سال با کسی حرف نزده باشی خیلی سخته بخوای گوشی رو برداری زنگ بزنی بهش، نمیدونی چی باید بگی، ولی بعد از اینجا شروع کرد دیگه بابا جان، کاری نداره دیگه. الان شیخ حسن پاشو باریکلا حسن جان، کاری نداره دیگه، زنگ میزنی یه دقیقه ببین حرف میزنی با ترامپ، گوش کن، میگی سلام چطوری، سلام علیکم اینا میکنی، حال شما خوب هستین، خانواده خوبن، چقدر کوچولو خوبه، دخترها چطورن، اونم متقابلا حال احوال میکنه، میگی شما چه خبری این آقا، اصلا تو بیای بفهمی چی به چی شده، میبینی داری گل میگین گل میشنوین، اصلا لجبازی چرا میکنی، لجبازی نه، لقمه رو الکی نپیچون دور سرت، چرا این کارو میکنی آقا. حالا تازه خود شیخ حسن که گفته اوباما 19 بار بهش درخواست ملاقات داده بوده، ولی گفته که شیخ حسن گفته اجازه نداشته جواب مثبت بده. حالا اینکه دیگه فقط یه تلفنه دیگه بابا، وابدین دیگه. چیه این بچه بازی ها واقعا؟ الان هم که توی مجلس جلسه غیر علنی برگزار کردن، همه فرمانده های سپاه هم دعوت کردن همین دو روز پیش که نمیدونم برن چی کار کنن. حالا مثلا این کارا رو میکنن، آمریکا ترسید الان، از اونورم هفته نامه صدا رو برداشتیم بستیم. برای چی آخه؟ میدونین برای چی؟ برای این که عکس ناو و هواپیماهای آمریکایی رو تو صفحه اولش کار کرده بود، تیتر زده بود چی؟ دوراهی جنگ و صلح، این تیترش بود. به خاطر همین هفته نامه صدا رو توقیفش کردن. ظاهرا از نظر مسئولین ارشاد این کار یه جور ترسوندن مردم از قدرت آمریکا بود. روز بعدش هم روزنامه جامعه جمع که مال تندروهای حکومتیه، اون تیتر و عکس رو تغییر داده بود و جای هواپیما و ناو جنگی موشک کاغذی و کشتی کاغذی گذاشته بود که اثر اونو مثلا خونسا کنه، بگه جنگ اصلا هم ترس نداره. یعنی اینجور که آقایان دارن میرن تو دل جنگ با آمریکا، همین الان هم آمریکا نیروها شد عقب بکشه، احتمالاً اینا با شعار برای فتح آمریکا پیش به سوی جبهه ها و راه واشنگتن از خلیج فارس میگذرد کوتا نمیان. آقا نکنید، نکنند، نکنیم. چه کاری آخه؟ یه بار با صدام جنگیدیم برای هفت پشتمون، بعضی چه اصراری آخه بیام شاخشونه بکشیم برای بزرگترین قدرت نظامی دنیا آمریکا؟ مثلا عراق که نیست که، خودش تو چند روز کل عراقو گرفت، همون کشوری که ما 8 سال باش جنگیدیم یه بسترش هم نتونستیم بگیریم. حالا شما سر یه زنگ نزدن دارین وارد یه همچین ریسکی میشین؟ آقا صدام هم قبل از حمله آمریکا شاخشونه میکشید، آی بله میکنم، علم میکنم، بعد والان اینا، بعد سه سوته کشور رو به باد داد، خودش هم از تو سوراخ موش در آوردن، آخرش هم رب بالا دار. بردار اون گوشی رو عزیز من، بردار اون گوشی رو. الو نه این گوشی رو، نه الو نه آقا جان اون گوشی رو بردار، بزنگ آباری کلا قربون قدت، اون گوشی رو بردار زنگ بزن، آقا هرس نده ما رو، بردار گوشی رو.
گوشی و بردار تا تعداد یه دفعه قرومم کنه، این نفسهای آخره دلم داره جون میکنه، همش دارم فکر میکنم دست یکی تو دسته دارم میمیرم، ای خدا فکر میکنم حقیقته. شبم میخوابم ازت خبر ندارم، تا خود صبح بیدارم حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیالته. گوشی و بردار تا صداد یه دفعه قرومم کنه، این نفسهای آخره دلم داره جون میکنه، همش دارم فکر میکنم دست یکی تو دسته دارم میمیرم، ای خدا فکر میکنم حقیقته.
آی کمک بلم کن، با ما بل کن، مک بر آمریکا. نه 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 غلط کردم، غلط
کردم. چه باشو 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 داری کابوس میبینی،
چی شده؟ کجا رفتن؟
چیو کجا رفتن؟ داشتی خواب میدیدی؟
واقعا؟
آره
خواب میدیدم، بیدارم الان.
آره بابا آره خواب بود، من هستی که بیداری الان.
آخه خدا رو شکر خواب بود.
حالا چی خواب میدیدی مگه؟
آه خواب دیدم جنگ شده، آمریکایی ها حمله کرده بودم، من رفته بودم زیر تخت، من یکیشون پیدا کرد پامو گرفته بود بکشه بیرون.
آخه چی کار به تو داشتن؟ ما که محافظ رزمیم آخه بابا.
رزم چیه بابا؟ میخواستن اینجا رو سنگربندی کنن، گونی شن کم آورده بودن.
ای بابا ببین شام زیادی میخوری این شکلی میشه دیگه، بهش فکر نکن حالا.
باشه خیلی بد بود. ببین تو فکر میکنی جنگ شه؟
من که میگم کاش بشه. از قدیم گفتن آره این جنگ اول به حسول آخر. ناو هواپیما برشون هم آوردن.
خب اگه بمیریم صلح آخر رو نبینیم چی؟ کاش کی زنگ بزنه.
چی زنگ بزنه؟ این ناو هواپیما بر؟
نه بابا آمریکا، ترامپ خودش شماره داده گفته زنگ بزنی.
نه بابا من مطمئنم اینا زنگ نمیزنن.
از کجا میدونی؟
آخه آرمان های امام چی پر؟ امام گفته بود ما آمریکا رو زیر پا میذاریم.
یه چهار پایه است.
نمیدونم دیگه، این خودش گفته بود.
شاید منظورش این بوده یعنی میریم آمریکا رو میگردیم.
پای پیاده؟
آره دیگه، مثل اربعین که میرن.
یعنی آمریکا رو زیر پا میذاریم به این معنیه که پیاده میریم میگردیم.
آره دیگه، منتها اول انقلاب مردم کلشون داغ بود، بد برداشت کردن.
آخه چه امام باحالی داشتیم، قدرشو ندونستیم. اگه قسمت بشه به طلبه من میرم اول هوایی رو زیر پا میذارم دیگه.
منم با خانم پرستار دوتایی میریم سان فرانسیسکو رو زیر پا میذاریم، خیلی حال میده.
ببینم این ناو هواپیما بر واسه چی اومده الان؟
خب اونا هم احتمالاً اومدن ایران رو زیر پا بذارن دیگه.
آها قدمشون رو چشم میبریمشون شیراز، اصفهان، یزد، همه جا رو نشونشون میدیم دیگه.
آره میگم چقدر الکی همه چیز رو سخت کرده بودیم ما. چقدر بد میفهمیدیم همه چی رو. بیچار امام چی کشید از دست ما؟
آره ولی یه سوال، اونجا که امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند چی بود منظورش؟
خب این که دیگه تابلوه، یعنی آمریکا هیچ کار غلطی نمیتواند بکند.
واقعا؟
آره دیگه، مثلا من هیچ دروغی نمیتوانم بگویم چون آدم خوبی هستم، اونم همینه.
چقدر امام آمریکا رو دوست داشته.
آره
حالا دیگه دلیلی نداره به ترسی، بگی بخواب.
آره بابا چقدر الکی ترسیده بودم، چقدر لنگو لگد انداختم، حتما میخواسته ببرم بگردونمه.
بخواب حالا، اگه دوباره خوابش دیدی ازش عذرخواهی کن دیگه. شب بخیر.
باشه بند خدا، حتما پیش خودش که کرده من دیوونم.
اشتباه فکر نکرده.
راست میگی. ببین معذرت میخوام چی میشه به آمریکایی؟
میشه ساری، یعنی ببخشی. حالا دیگه بگی بخواب.
باشه ساری. شب بخیر.
شب بخیر.
خدا کنه یادم نره.
آره تکرار کن چند بار ساری.
اصلا اول میبرمش ساری، اون برای ساری اونجا رو بگرده.
آره سرسبزه، خوب دلش وا میشه.
بعدم میبریمش اصفهان، کل ایران رو زیر پا میذاریم دوتایی.
لا بخواه. شب بخیر.
میریم آمریکا رو زیر پا میذاریم.
ساری یاده داره بگو.
آخ ساری.
ساری شب بخیر.
ز حرف خانه تو همشا بارانه تو دلم در آتش سود، دلم در پای تو فتاد شد، دنیای تو ولی نگامش سود، تو بی تو شاید مرا نمی‌یابی. گوهری تو، خفت از پا تا سری تو، من از تو ویران تر، سر به سامانت سپردم، پی به دامانت نبردم، منم پریشان تر، ز حرف خام تو همچا باران تو، دلم در آتش سوزد، دلم در پای تو فتاد شد، دنیای تو ولی نگاهش سوزد.
به ایستگاه بین الملل با هانا فابیانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
Combatientes cubanos.
Never and never again. Salib.
أدمت قلبي كما أدمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington D.C. giving it back to you, the people.
سلام هانا.
سلام.
خوبی؟
بله.
خوش اومدی.
خودت چطوری؟
به کی داشتی زنگ می‌زدی؟ به ترامپ؟
نه.
همین الان گوشی دستت.
ندادن شماره‌شو.
شماره‌شو نداری زنگ بزنی.
شنیدی که میگفتن که مثل که خیلی‌ها زنگ زده بودن.
به کجا زنگ زده بودن؟
نمیدونم به یه شماره‌ای.
پیدا کرده بودن شماره رو.
اونی که باید زنگ نزده بود البته، ولی به هر حال صحبتایی شده بوده درباره.
آره؟
آره دیگه.
یه صحبتای درباره چی؟ خیلی نصف نیمه میگه مشکوکی. چی زنگ زده بوده؟
میگفتن که کاخ سفید قاعدتاً یک شماره روابط عمومی به هر حال به صورت عمومی داره، خیلی تلفن‌های زیادی دریافت کرده بوده.
آره.
حالا به شوخی دیگه البته.
روابط عمومی فایده نداره. خودش موبایلش خود
دفتر آقای ترامپ و اینا. آره. من شرمنده.
پس فعلا خبری نشده کسی زنگ نزد از ایران؟
نه، کسی هم مثل این که نمیخواد زنگ بزنه فعلا. یعنی
آقای عراقچی که گفته اونا شماره ما رو دارن، خودشون زنگ بزنن.
آره، بعدش هم صحبت‌ها شده بود مبنی بر اینکه به هر حال ایران راه‌های مختلفی رو داره برای اینکه اگر بخواد تماسی بگیره. به هر حال سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکاست، در دفتر سازمان ملل متحد معمولا جایی است که این گونه روابط شکل میگیره. البته میانجیگرهایی هم بودن قبلا، مثلا عمانی بوده که برخی اوقات پیام‌هایی رو برده و آورده. امروز عراق صحبت از این میکنه که آماده است که این نقش رو ایفا بکنه و به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن اقدام بکنه، اما فعلا که
خبری نیست.
خبری نیست.
هفته پیش از برجام گفتی اتفاقی افتاده، تا این هفته خبری هست؟ خبری جدید.
امروز خبر آخری که آمده این هست که ایران به صورت رسمی اون دو کاری که قرار بود نکنه رو شروع کرده. که اون دو کاری که سقف اورانیوم و آب سنگینی که گفتی که رعایت نمی‌کنه، اون رو شروع کرده انجام بده.
مثلا خودش از برجام داره میندازه بیرون دیگه.
آره، ولی ببین گزارش آژانس حدود سه هفته دیگه قاعدتاً روز 10 ژوئن قراره که آقای آمانو ارائهش بده. و چیزی که تحلیلگرای حوزه خلیج سلاح خیلی دربارش صحبت کردن در این یک هفته این هست که احتمالاً ایران از اون سقف خط قرمزی که برجام معین کرده و حال ایران میگه رعایتش نمیکنه عبور نخواهد کرد. چون دست کم در 14 گزارش پیشین، من تمام عددهاشو که دروردم که ایران ذخیرهش در 14 گزارش پیشین در اورانیوم و آب سنگین چقدر بوده، نشون میده که همیشه ایران به غیر از یک مورد در مورد آب سنگین که نتونسته بود منتقل بکنه به بیرون، همیشه ایران زیر سقف بوده. یعنی اگر مثلا سقف بوده 202 کیلوگرم برای اورانیوم، ایران معمولا بین مثلا 70 تا 120 در چرخش بوده عدداش. برای همین میگن احتمالاً تا سه هفته دیگه این ذخیره نمیرسه، ولی دیگه اگه رسید من تضمینی نمیکنم.
خب باش، چون تو گفتی همه رو خوندی، الان همه رو حفظی. هر وقت اومد رو 200 و اینا بگو که اینجا ما یه آلارم بزنیم. آقا رهداری میری بالا. هانا تشنج زیاد شده تو این خصوصا هفته اخیر، خیلی خبرها میاد و خبرهای زد و نقیز میاد، یه خورده از این اتفاقات بگو در منطقه در خلیج فارس. هفته پیشم باز راجع به ناوی که آمریکا آورد اونجا صحبت کردیم و
آره ببین
واکنشایی که داشته
چند وجه داره و مهمترین وجهش اینه که از یک طرف آمریکا تاکید میکنه و میگه که ما اطلاعاتی داریم قابل اعتنا که به ما میگه که ایران داره منافع ما رو در منطقه تهدید میکنه. حالا این ایرانی که میگم مقام های مختلف آمریکایی که هم با نام هم بی نام صحبت کردن، هم از ایران صحبت کردن، هم گروه های نیابتی که ایران مثلا میتونی به پشت و شبی یا حزب الله لبنان و اینا اشاره بکنی، هم گروه هایی که نزدیکن به ایران مثلا حوثی ها در یمن که البته تفاوت هست بین میزان ارتباطی که ایران با این گروه های مختلف در منطقه خاورمیانه داره. آمریکا میگه که ما شواهدی داریم که ایران داره این تهدیدها رو علیه ما برنامه ریزی و طرح‌ریزی میکنه و ما میدونیم که اون ناوگروه وارد خلیج فارس داره میشه، جنگنده هایی در قطر نشسته، این اتفاق افتاده. رسیدیم، این تشنج رسید به روز یک شنبه تا اونجایی که خبر اومد که 4 نفتکش در نزدیکی آبهای امارات، در نزدیکی بندر فجیره اتفاقی براشون افتاده. ما تا اینجا، تا امروز که روز چهارشنبه است، از یک شنبه تا چهارشنبه هنوز نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی واسه اون نفتکش افتاده.
چند تا بوده؟ چون خیلی زد و نقیز هم بود خبر.
چیزی که براین هوک دیروز به رادیو فردا گفت این بود که 4 تا 2 نفتکش عربستانی، یک نروژی و یک اماراتی بودن. خیلی
هیچ عکسی، فیلمی،
نه ما هیچ چیزی نمیدونیم. حتی دیروز وقتی که در کنفرانس خبری وزیر خارجه آمریکا صحبت میکرد در کنار وزیر خارجه روسیه در سوچی، وقتی که به این نفتکش رسید داستانش رو اینطور گفت که مشکلی که برای اون نفتکش ها ایجاد شده، ما هنوز نمیدونیم که این نفتکش ها دقیقاً چه اتفاقی براشون افتاده. کمیته تحقیق تشکیل شده، هم آمریکایی ها دخیل هستن، فرانسوی ها، نروژی ها، اماراتی ها، و دارن تحقیق میکنن ببینن که دقیقاً چه اتفاقی برای این نفتکش ها افتاده. اگرچه که برخی اتفاق افتاده به نظر میاد که اتفاق افتاده که دارن در موردش صحبت میکنن، ولی مثلا یک مقام آمریکایی گفته بود که نشانه‌هایی هست که ایران دخیل بوده، بعد یک مقام دیگه گفته بود نشانه‌هایی هست که گروه‌های نزدیک به ایران دخیل بودن در این. در نتیجه هنوز مشخص نیست و خود آقای هوک که با ما دیروز صحبت میکرد هم گفت که به هر حال خاورمیانه، خاورمیانه پرتنشی است، بی‌ثبات، و آمریکا دلیلی نمی‌بینه که حالا یه بنزینی هم روی یه همچین وضعیت متشنجی بریزه و منتظرن که نتیجه تحقیق در زمینه نفتکش‌ها مشخص بشه. البته همچنان ما تحولاتی می‌بینیم. از اون طرف امروز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که کارکنان غیر ضروری سفارت آمریکا در بغداد و اربیل عراق رو ترک بکنن به خاطر این وضعیت پرتنش، به خاطر این وضعیتی که نارام توصیف شده. از طرف دیگه آلمان مثلا اعلام کرده که 160 سرباز داره در عراق که فعالیت‌های آموزشی و تمرینی انجام میدن با ارتش عراق، گفته که اونها فعالیتشون رو متوقف کردن.
160
سرباز. اما خود آلمان گفته که ما خودمون مدرک و شواهدی نداریم که تهدیدی از سوی ایران مطرح باشه. الان میدونی خیلی سطح اظهار نظرهایی که چه از سوی مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک و چه از سوی مقام‌های نظامی مطرح میشه متفاوته.
درسته.
اما همه اینها حکایت از این داره که یک وضعیت پرتنش و ناآرامی در جریانه. از یک طرف آمریکا میگه جنگ نمیخواد،
آره جنگ،
آقای خامنه ای میگه ما جنگ نمیخوایم، هر طرف میگه، اما هر دو طرف هم میگن که اما اگه طرف مقابل کاری کرد ما ساکت نخواهیم نشست و پاسخ خواهیم داد. برای همین هست که بسیاری از ناظران این حوزه دارن هشدار میدن که خیلی همه باید هوشیارانه رفتار کنن و سیاست گذاری بکنن تا این وضعیت به سوی یک جنگ نره.
امیدواریم که همینطوری باشه. ممنونم هانا. هانا کاویانی رو روی توییتر هم فالو کنید. تا هفته دیگه.
بیا بریم 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 حالا که دل خوری به یه جای تازه و جدید که نباشه هیچ جوری، حرف از میگیره هی با هاتو میزنه پای سری. آره بریم 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 جای ما اینجا نیست، ما یه ساده نوه بازنه تو بازی این جمیم، هر دفعه هم بگذاریم باز میاد از هر دری، اون که فاز عجی میگیره با هاتو میزنه پای سری. آره برو اینجا هرکی خواست که یه چیزی بشه، خوش سر تا حرف و قصه یه بیشا خودم زدن، مزار برو تا از ریشه با تبر چیده نشه، اونی که میخواد سری تو سر و رنگ کنه منم.
سلام داشت فرشید، یکی نیست به علی آقای مطهریشون بگه بابا بدون آمریکا نمیشه به رفاه رسید، همین یه ذره رفاه نسبی هم که ایران داره از صدقه سر آمریکاست.
بله خیلی ممنونم، تمام احتمالا خودشون پیغام شما رو بشنون دیگه، ولی مسئولین دست کم نگیرین اصلا، یعنی یه جوری کشور اداره میکنن که آمریکا و اسرائیل و چه میدونم عربستان و امارات و همه بیان کمک کنن بازم کشور هشتش گرو نوش باشه، یعنی یه مسئولین داریم سیرمونی ندارن، چیزی تهش واسه کسی نمیذارن بمونه دیگه، دیدیم که میگیم دیگه. مرسی از تماس شما. دوستان میدونید که تو خیلی از حوزه‌های حکومتی تو ایران اگه شما کاری داشته باشید سرعت انجام اون کار خیلی بستگی داره به اینکه شما کی هستی، کی فرستادتت، آشنایی، رفیقی، عمویی، دایی، زیرمیزی، نهادی، ارگانی، سازمانی، هیچی کلن، یعنی همینجوری بدون اینا مثلا راه افتادی رفتی مثلا تو قوه قضاییه شکایت کنی و بی خیال بابا برو تای صف واسه ایشالا قبل از اومدنت آقا نوبتت میشه مثلا. در همین رابطه هفته پیش خبری اومده بود حاج حسین شریعت مداری نماینده ی آقا و صاحب اختیار مؤسسه کیهان به دادگاه فراخوانده شده. خب خود این خبر به تنهایی میتونه در رده بندی خبرهای اعجاب آور قرار بگیره. 25 تا هم شاکی داشته ایشون که بگو ماشاءالله. بعد تازه یکی از شاکی‌ها کی بوده؟ ابراهیم یزدی، فعال سیاسی و عضو کابینه دولت موقت که 2 سال پیش ایشون فوت کرده. دیدی؟ اون آخر صف که گفتم بعد بری وایسا دقیقاً همینجاست. اونجا که باشی یعنی 2 سال بعد از فوت تازه به شکایتت رسیدگی میشه. البته وقتی 2 سال بعد از فوت به شکایت آدم رسیدگی بشه یه حسنایی هم داره دیگه، از حق نگذاریم، چون معمولا در افتادن با یه کسایی مثل حاج حسین شریعت مداری عواقب کم نداره، حتی ممکنه تو همون دادگاه مثلا از متن شکایت شما یهو قاضی به اذن خدای چیز بکشی بیرون که مستاق تشویش از هان فلان و اقدام علیه بهمان باشه و جنگ مغلوبه بشه، شما رو بردارن ببرن تازه معذرت‌خواهی هم از حاج حسین بکنن بابت اهانتی که به ذات مقدسش شده. حالا وقتی فوت کرده باشی دیگه این خطر ما تضمین میکنیم رفع میشه، حتی روح شاکی میتونه بیاد هر کار دلش میخواد بکنه تو دادگاه دیگه، آزادانه میتونه روحش بیاد بچرخه، چه میدونم ریش قاضی رو بکشه رو پیشونی حاج حسین جای مهر نقاشی کنه اصلا برقصه وسط دادگاه دیگه، روح دیگه به هر حال هر چیزی حسنی داره دیگه. آقا جان دوستان پیام اخلاقی این قصه اینه که اگه میخواهید از کسی شکایت کنید قبلش بسنجید ببینید کیه، اگه حاج حسین طوره یا مثلا مداهی سرداری چیزیه الکی وقت خودتون تلف نکنید، گذشت و گذاشتم برای همین روزا دیگه، چه کاریه الکی آخه والا به خدا.
آدم تا کجا آخه طاقت بیاره، همش بیقراره، دلی که قفلی زده رو تو سر کاره، اداره تو رو خط کشیدم، هرچی خیرت رسیده بس بود، حالا راه گروم و بسته، عشقی که واسه من نفس بود. دست سردار از من بسته عشق بعدی خوب بودم که دورم زدی انقدر که تهش دل قید تو رو زد دست بردار از من بد ردی تو این کارو با هم کردی خوب بودم که دورم زدی انقدر که تهش دل قید تو رو زد
ملینا.
بله
ملینا تولد ملینا. با هم بگیم
خیلی ممنونم، مرسی، خوشبختم. بله این هفته تولد یکی از بازیگرای باحال دوست داشتنی سینما و تلویزیون رضا عطاران.
به به به، تولدش مبارک رضا عطاران. واقعا یکی از موفق ترین بازیگرای باحال طنز ایران ها.
آره، این آقای عطاران 20 اردیبهشت 1347 به دنیا اومده. بازیگر، فیلمنامه نویس، کارگردان، تدوینگر و خواننده است.
کارای خیلی خوبی هم تو کارنامه هنریش داره، مخصوصا تو سریالا.
بله بله، اوایل دهه 60 بود که رضا عطاران وارد تئاتر شد و تا سال 1371 هم تو نمایش‌های مختلفی بازی کرد. اولین کار تلویزیونیش بازی تو سریال بیداران بود که سال 69 پخش شد، اما محبوبیت و معروفیتش با سریال طنز پرواز 57 به کارگردانی مهران مدیری بود. بعد از اونم مجموعه معروف ساعت خوش که دیگه فکر می‌کنم معروف حضور همه هست.
بله بله،
بریم با هم یه قسمتی از این مجموعه ساعت خوش رو بشنویم.
برو بریم.
خب از کی بپرسم؟ ایشون جز این که میتونه بگه از کی بپرس، میتونه بگه کدام سوالم از کی بپرسم. ببین از کی بپرسم؟ نور
این سوال رو از خودم بپرس.
این کن. خب کامیون 18 چرخ چند تا چرخ داره؟ هول نش.
یه بار
نمیدونم. نه گوش کن، کامیون 18 چرخ چند تا چرخ داره؟
18 چرخ.
به سوال من اگه دقت کنی میگی
18 چرخ.
18 چرخ.
آخ آخ آخ، خیلی خوب بودین ساعت خوش، یادش بخیر. اصلا این اکیپ و این مجموعه افقهای جدیدی رو در عرصه طنز کشور گشودن ها. یعنی
آره، بازیگراش بعد از این مجموعه هم همه جزو ستاره‌های تلویزیونی شدن. عطاران توی سریال های معروف دیگه هم مثل سیب خنده، مجید دلبندم، خانه به دوش، متهم گریخ و کلا بیشتر از 20 تا سریال بازی کرده.
آره، فیلم های خوبی هم بازی کرده. دهلیز، از پیمان نجیبی است، ورود آقایان ممنوع، طبقه حساس، نهنگ انبر و استراحت مطلق.
این فیلم استراحت مطلق که گفتی یه نکته عجیب و جالبی داشتش.
چی بود نکتهش؟
اول فیلم همچین گنده توی تیتراژ می‌نویسن نکته. آقای رضا عطاران بازیگر نقش داوود و خانم فرید فرامرزی بازیگر نقش رضوان جدا از فیلم استراحت مطلق در زندگی واقعی هم زن و شوهرن.
آره یادم سوژه شده بود خیلی. یعنی فکر کنم بابت چند تا تماس که مثلا دست خانومشو گرفته کشیده، یا یعنی نمیدونم پاشو گذاشته رو کمرش قلنجش شیکون، بعد بیان بیانیه بدن اول فیلم. البته خب همینم خیلی موضوع نادریه دیگه تو سینمای ایران.
آره، جالبیش هم اینجاست که این به قول تو بیانیه انقدر مهم بود براشون که اول این موضوع رو متذکر میشن بعد به نام خدا رو نشون میدن.
بله اتفاقا فیلم خیلی خوبی هم بود، کارگردانش هم عبدالرضا کاهانی بود. ببینیدش حتما اگه ندیدید. دیگه بگو چه کرده این آقا رضای ما؟
این آقا رضای شما توی بیشتر از 80 تا فیلم و سریال و تئاتر بازی کرده. 5 بار نامزد دریافت جوایز جشنواره فیلم فجر شده، 2 بارش رو برده، 2 بار هم جایزه لبخند زرین بهترین بازیگر کمدی رو گرفته.
به به، عطاران خوانندگی هم کرده ها، برای چند تا از فیلم‌ها و سریالایی که بازی کرده خونده. یکیش هم ترانه سریال ترش و شیرینه با همکاری محسن نامجو. تولدش مبارک رضا عطاران. بریم یکم از همین ترانه ترش و شیرین با صدای رضا عطاران و محسن نامجو رو بشنویم.
از این بر شب تا پل ستاره، کی میدونه که کی خوابه کی بیداره. یکی دلش میخواد به خنده خورشید، یکی دلش میخواد بارون بباره. یکی داره پنجره رو میبنده، یکی در رو وا میکنه دوباره. خنده و شادی و عشق و غم توی دل همه پا میذاره. فهم ما اینه شاید زیاد و کم،
یک سبد لبخند یه لحظه
یکی داره پولاشو رو هم میذاره یکی داره بدهیاشو میشماره یکی شبا خوابای رنگی میبینه سرشو که روی بالش میذاره سهم این یکی کابوسه صابخونه بدهی اجاره
فقیر و پولدار هر دلی واسه خودش هزار تا غصه داره هم سفر هستیم با هم تو این مسیر مثل بارون شد تو این سلام فرشید تو این اوضاع احوال
سلام علیکم
ما شاید بتونیم یکی دو تا پیاز بدیم به خانواده کم توان تازه اونم قرضی پارهای تنم چه چیزه از ما خانم احمد هستم
احمد جان دم شما گرم البته پیاز هم دیگه به لطف جمهوری اسلامی کم چیزی نیست یعنی پیاز قرض دادن فرقی با پول قرض دادن نداره به هر حال ارزش پیاز از ارزش پول ملی الان بیشتر برعکس پول ملی که روز به روز داره همینجوری برعکس پول ملی هم که خب هر روز به روز داره ارزشش بیشتر میشه دم شما گرم اصلا کار خودتو دست کم شما دست کم نگیرین دم شما گرم که تماس میگیرین با ما هستین قربون شما دوستان روز دوشنبه این هفته خبر اومد که تو دانشگاه تهران به خصوص دانشکده هنرهای زیبا یه سری تجمع اعتراضی از سوی دانشجوها برگزار شده اعتراض دانشجوها به تشدید برخوردهای حراست دانشگاه تهران با مسائل مربوط به پوشش و حجاب و البته روزخاری بود ظاهرا به بهانه آغاز ماه رمضان مسئولین دانشگاه تصمیم گرفتن یه فضای ویژه‌ای همچین رمضانی پادگانی تو دانشگاه درست کنن عزیزانی هم در سطح دانشگاه میچرخیدن و همجوری به دانشجوها برای مسائل مختلف تذکر میدادن که دیگه دانشجوها هم صبرشون سر اومد شروع کردن به اعتراض و بعد از مدت‌ها شعارهای اینطوری دوباره توی دانشگاه شنیده شد برادرای بسیجی دانشگاه و عزیزان همیشه در صحنه لباس شخصی هم تا دیدم ماجرا داره بودار میشه دوباره آژیر کشان که چرت کنم الله اکبر کشان از یه گوشه اینجوری وارد شدن خلاصه ماجرا دوباره به درگیری کشیده شد و با وساطت چند تا از مقامات دانشگاه دانشجوها و برادری لباس شخصی و بسیجی هم به آمفی‌تئاتر دانشگاه هدایت شدن اونجا داشتن بحث و جدل می‌کردن که یهو یکی از برادرها گریبان درید و حمله ور شد به سمت یکی از دانشجوها و جوری که تو فیلم ها قشنگ مشخصه مشتا در حد مسابقات بوکس حرفه‌ای بود و دانشجوهای حاضرم اینجوری از برادرمون پذیرایی کردن بسیجی بیا پایین بسیجی بیا پایین خلاصه بعد از این فضا خیلی به دوران اعتراضات سال 78 تا 88 دانشگاه برگشت بچه های دانشجو هم اینجوری با نسل های قبل‌تر خودشون خاطره بازی کردن و همونجا یار دبستانی خوندن در پایان هم دانشجوهای معترض بیانیه خیلی جالب صریح و تند خوندن و نظر خودشون رو خیلی شسته رفته خدمت آقای دیکتاتور و ذوب شدگانش ارائه کردن
بازهای انضباطی و حراستی با دانشجویان این دانشگاه با هدف تغییر اجباری پوشش حتی اگر در لفافه‌ای به اسم نظام نامه اخلاق حرفه‌ای دانشجویان هم پیچیده شود امری خارج از شأن و جایگاه این دانشگاه و دانشجویان آن است این برخوردها ما را به یاد تلاش‌های بی‌سرانجام و محکوم به شکست حاکمیت‌ها در عصرهای مختلف این سرزمین می‌اندازد حاکمانی که قصد دخالت در سبک زیست مردمان را داشتند اما چیزی جز بدنامی تاریخی نصیبشان نشده است اجبار و تحمیل نوع خاصی از پوشش به دانشجویان، شکل واضحی از تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی تک تک آنان و ستم عریان علیه زنان معرضل.
بله، یعنی خداوکیلی شما کدوم حکومت رو پیدا میکنی بعد از جنگ 8 ساله از هر زمانی به درگیر شدن توی درگیری نظامی نزدیک باشه، نزدیکتر باشه، تو دنیا سر نخواستن خودشون نفتش و پولش و فلزاتش و اتم متمش دعوا باشه و در همون حین سر عقب جلو رفتن روسری دانشجوها و ساندویچ خوردنشون اینجوری تنش آفری میکنه تو کشور. Wrapped around our minds and endless